ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. تیم کشتی آزاد ایران قهرمان جام جهانی کشتی شد. زمین‌لرزه قدرتمندی در شیلی سبب تخلیه صدها هزار شهروند آن کشور از خانه‌هایشان شد. در بروکسل وزیران خارجه کشورهای اروپایی درباره پیشنهاد تحریم مقامات روسیه تصمیم خواهند گرفت. درود شنوندگان ارجمند. تیم کشتی آزاد ایران شامگاه گذشته به وقت غرب آمریکا، بامداد دوشنبه به وقت تهران، قهرمان پیکارهای جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا شد. تیم کشتی ایران در فینال پیکارها موفق شد تیم قدرتمند روسیه را شکست دهد. پیش از فینال کشتیگیران ایرانی تیم‌های آمریکا، ارمنستان، ترکیه و هند را نیز شکست داده بودند. زمین‌لرزه قدرتمندی با بزرگی 6.7 در مقیاس ریشتر ساحل شمالی شیلی را لرزاند که نگرانی‌های را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه صدها هزار تن از ساکنان آن منطقه منجر شده است. این زمین‌لرزه روز یکشنبه در ساعت 6:16 به وقت محلی رخ داده است. 3 پیش در بهمن ماه سال 1389 مرکز و جنوب شیلی در پی زمین‌لرزه‌ای به قدرت 8.8 ریشتر لرزید و سونامی ناشی از آن به خرابی‌هایی در ده‌ها شهر آن کشور انجامید. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره پیشنهاد مسدود کردن حساب‌های مالی مسئولان روسیه و جلوگیری از سفر آنان به کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند. آمریکا هم قرار است امروز درباره اعمال تحریم بر روسیه تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا همه پرسی دیروز کریمه را غیرقانونی دانستند. امروز قرار است نتایج نهایی شمارش آرای همه پرسی کریمه اعلام شود. مسئولان کریمه که از روسیه حمایت می کنند دیروز گفتند بر اساس شمارش نیمی از آرای مردم کریمه 95.5% از رای دهندگان خواستار الحاق آن شبه جزیره به روسیه اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت نتایج همه پرسی کریمه هرگز پذیرفته نخواهد شد و واشنگتن و اروپا آماده‌اند که در ازای خدشه‌دار کردن حاکمیت ملی اوکراین هزینه‌های بیشتری بر روسیه تحمیل کنند. پوتین به اوباما گفت که همه پرسی قانونی بوده است. امروز همچنین قرار است یک هیئت به نمایندگی از پارلمان کریمه به مسکو برود تا رسما درخواست الحاق آن شبه جزیره را به روسیه بدهد. فردی که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر می‌داند می‌گوید سخنگوی پیشین اسامه بن لادن رهبر القاعده که در نیویورک محاکمه می‌شود در طراحی عملیات نظامی آن تشکل نقشی نداشته است. خالد شیخ محمد در استشهادنامه‌ای که دیرگاه یک شنبه به دادگاه فدرال منهتن ارائه شد نوشته است که القاعده سلیمان ابو قیس را به دلیل بلاغت و شیوایی بیان به سمت سخنگو برگزید، اما به گفته خالد شیخ محمد کار ابو قیس هیچ ربطی به عملیات نظامی نداشت. دادگاه فدرال منهتن ابو قیس را که داماد اسامه بن لادن است متهم به توطئه با هدف قتل آمریکاییان کرده است. خالد شیخ محمد در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی است. وکیل ابو قیس امیدوار است بتواند در دادگاه از استشهادنامه خالد شیخ محمد به نفع موکل خود استفاده کند. در ایران احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی روز یکشنبه در اظهاراتی درباره برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری در مورد آنچه عبور از خط قرمز خواند هشدار داد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی روز یکشنبه در مورد برنامه نیروی انتظامی و پلیس در شب چهارشنبه سوری نسبت به آنچه هنجار شکنی و مزاحمت توصیف کرد هشدار داد. احمد رضا رادان با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی به شب چهارشنبه سوری یا به گفته او چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است نه امنیتی گفت چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ایجاد تنش در معابر و میادین اصلی. این مقام ارشد انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مردم تصور نکنند حادثه متوجه آنها نمی‌شود گفت کاری نکنیم که چهارشنبه آخر سال تبدیل به حادثه‌ای تلخ شود و با این تلخ‌کامی سال جدید را شروع کنیم. احمدرضا رادان گفت با هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضایی صورت گرفته اگر افرادی به گفته او اقدام به هنجارشکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند توقیف شوند تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند. وی افزود بنده هیچ کس را به این مهمانی دعوت نمی کنم چرا که به گفته او این مهمانی خوبی نیست. در پی روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی شماری از روحانیون ارشد در مخالفت با چهارشنبه سوری و جشن‌های از این دست اظهار نظرهایی کرده و مخالفت خود را با برگزاری این مراسم ابراز داشتند. از آن جمله آیت الله مکارم شیرازی که هفته گذشته بار دیگر به مناسبت مصادف شدن نوروز امسال با ایام فاطمیه در مذهب شیعه از هوادارانش خواست که در 13 به در عزاداری کنند. آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز هفته گذشته در قم چهارشنبه سوری امسال را خلاف شرع خواند و آتش بازی و ترق بازی را حرام اعلام کرد. وی تأکید کرد که باید اینگونه سنت‌های سیئه و خلاف عقل و شر را از چهره جامعه اسلامی دور کرد. بنابر گزارش‌های داخلی، جوادی آملی در پایان جلسه درس خود در قم گفت چهارشنبه سوری یک سنت گناه‌آلود یا به گفته او سیئه است که متاسفانه بنیان گذاشته شده است. پایان نقل قول. وی افزود باید احترام ایام فاطمیه حفظ شود و گفت چهارشنبه سوری سنت بسیار تلخی است و علمای بزرگی همچون آخوند خراسانی آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی تاکید کردند. آیت الله خامنه ای نیز در سال 88 مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی و عقلی دانست و گفت مراسم چهارشنبه سوری علاوه بر آن که هیچ مبنای شرعی ندارد مستلزم ضرر و فساد زیادی است که باید از آن اجتناب شود. در مراسم چهارشنبه سوری در سال 88 و در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد بنابر برخی گزارش‌ها تا حدود 500 نفر بازداشت شدند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را که طی ساعت گذشته روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید می شنویم.
شما که این نمایندگان مجلس را انتخاب کردین رأی میدین، آیا میتونین از این نمایندگان بپرسین که روز چهارشنبه سوری را به رسمیت میشناسن یا نه؟ اگر به رسمیت نمیشناسن روز تاریخی مردم ایران را، مردم چطوری شما این نمایندگان را انتخاب کردین؟ پس در نتیجه این نمایندگانی که در مجلس نشستن مخالف فرهنگ ایران هستند.
دیدار دو تن از هموطنان ما یا چند تن از هموطنان ما با یک مسئول خارجی هیچ گونه خطری برای امنیت ملی مملکت ما نداره. اگر کسانی که در ایران حکومت میکنند این دیدارها رو به عنوان خطر یا به زعم خطر تعریف میکنند و این رو خطر برای خودشون میدونن، همون بهتر که خطر آفرین باشه برای اینها و اینها بترسن. اگر دو نفر دیدار کنن با یک شخص خارجی و یک مملکتی در خطر قرار باشه بیفته، همون بهتر که اون مملکت هیچ حکومتی اصلا نداشته باشه.
من یه فرد نابینا هستم، تازه دارم ازدواج میکنم، توقع بالایی ندارم. من در حد 1,000,000 تومان اگه گیرم بیاد یعنی تشکیل خانواده میدم و راحت زندگی میکنم.
این چه طرز صحبت کردن سیاسیه که خودشونو رهبر میدونن و به مسئولین آمریکا میگن پررو بی ادب، گستاخ، زیاده طلب، این چه طرز صحبت کردنه؟ ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان. کشور روسیه که حامی شما هستش و شما از طرفدارانشون هستین، اونا پررو نیستن، کمروان، با ادبن، گستاخ نیستن، کم طلبن. این چه طرز صحبت کردنه؟ معنیشو فکر کنین، بعد دهنتونو باز کنین، اینطوری صحبت کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم ایران در بازرگانی جهان در سال 2012 میلادی به چیزی حدود 0.5% رسید. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو ورد فردا ابتدا ارزیابی خود را از سهم اندک ایران در بازرگانی بین المللی می گوید.
ایران حدود 1% جمعیت جهان رو که میزان باسوادی و مهارت اون هم نسبت به کشورهای منطقه کم نیست رو داراست و بیش از 1% سطح کره خاک رو در اختیار داره و همچنین سهم ایران از منابع اثبات شده انرژی جهان چیزی بیش از 15%. اگر بازده ایران در تجارت بین المللی تنها با این توانایی های بالقوه مقایسه کنیم یا حتی با کشورهای منطقه، میشه گفت که ایران بخش عمده‌ای از قابلیت‌های خودش رو بلا استفاده باقی گذاشته. کسب رتبه 27 صادرات و رتبه 33 واردات، البته با توجه به امکانات بالقوه و مقایسه منطقه‌ای چندان درخشان نیست، به ویژه اینکه همین موقعیت هم نیز در این سالها بسیار لرزان بوده و در سالهای بعد حتی بدتر شده.
آقای علوی، بر پایه همین گزارش ارزش صادرات و واردات ایران نسبت به سال ماقبل به ترتیب 21.8% کاهش داشت. پیامدهای این امر چی بود؟
حضور یک کشور در بازارهای بین‌المللی یکی از شرط‌های رشد پایدار و توسعه اقتصادی. این آمار بیان خمودگی و انقباض بازرگانی خارجیه که در سایه ناکارآمدی مدیریتی و همچنین تحریم‌ها به وجود آمده. پیامد چنین امری کوچکتر شدن اقتصاد ایران، کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بالاخره تولید ناخالص داخلیه که بر اثر اون واحدهای اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشون رو متوقف می‌کنن یا شکست میشن. حتی به همین دلیلی که در سالهای اخیر ایران از یک رکود بسیار عمیقی برخوردار بوده و هنوز راه دشواری داره برای اینکه از این رکود عمیق خارج بشه.
آقای علوی، ترکیب سبد صادراتی ایران در این گزارش چطور ترسیم شده؟
بنا به سند چشمانداز 20 ساله اقتصادی ایران و همچنین برنامه‌های عمرانی که پس از جنگ طراحی شد، می‌بایست سهم صادرات مواد خام فسیلی و همچنین معدنی در بازرگانی خارج ایران به تدریج کاهش پیدا کنه. اما بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی بیش از 77% رو به خودش اختصاص داده، چون این نشون میده که بازرگانی خارجی ایران مبتنی بر خام فروشی مواد معدنیه. چون این سبد صادراتی به معنی کسب ارزش افزوده محدود و اشتغال زایی ناچیزی در داخل کشوره. این آمار بیان شکست مدیریت اقتصادی در نیل به اهدافی است که خودش پیش از این ترسیم کرده بود.
آقای علوی، به پایان سال داریم نزدیک میشیم و بسیاری هم کنجکاوم بدونن که وضع بازرگانی خارجی ایران برای سال آینده چطور خواهد بود؟
دگرگونی در ساختار بازرگانی خارجی، هم از شرکای تجاری و سبد واردات و صادرات و چگونگی مدیریت، امری نیست که به ناگهانی و تصادفی فراهم بشه. بهبود بازرگانی خارجی ایران مستلزم تمهیدات گسترده‌ای در سازمان، مدیریت و همچنین قوانین و مقررات و همچنین روابط دیپلماتیک و دسترسی به منابع. همه این امکانات در حال حاضر فراهم نیست. بنابراین حتی اگر سویه تحولات مثبت باشه، نمیشه انتظار داشت که یه تحول چشمگیر و بزرگی در سال آینده رو شاهد باشیم.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید واشنگتن پیشاپیش روز 9 اردیبهشت سال 1393 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.